بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر خارجه آمریکا امروز درباره مسائل مربوط به ایران به کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گزارش داد. نخست وزیر بریتانیا بار دیگر از رد کامل گزینه نظامی برای مقابله با برنامه‌های اتمی ایران خودداری کرد. و محمود احمدی نژاد خبر استعفای منوچهر متکی را از سمت وزارت امور خارجه تکذیب کرد. ساعت 18:30 است به وقت تهران. با سلام، نیما تمدن هستم همراه سایر همکارانم در رادیو فردا با مجله شامگاهی به مدت یک ساعت با شما. امروز چهارشنبه 2 آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر است با 24 اکتبر سال 2007 میلادی. امیدوارم هر جا هستید تا این ساعت اوقات خوشی را سپری کرده باشید. پیش از پرداختن به گزارش‌های امروز در این مجله شامگاهی، از تازه‌ترین رویدادهای ایران و دیگر نقاط جهان آگاه می‌شویم با فرینه عاصمی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین موانع بر سر راه همکاری کشورهای خاورمیانه و حل و فصل مشکلات این منطقه معرفی کرد. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت که سیاست‌های جمهوری اسلامی برخلاف منافع درازمدت مردم منطقه، همسایگان و خود مردم ایران است. کندالیزا رایس در سخنان خود گفت که آمریکا می‌کوشد از طریق همکاری با کشورهای دیگر وقت موفقیت سیاستهایش را در مورد ایران به حد اکثر برساند. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا امروز در مجلس عوام این کشور گفت به نظر او تحریم‌ها ایران را وادار به تمکین از خواست بین‌المللی خواهد کرد، وی اما حاضر نشد گزینه نظامی را به طور کامل رد کند. یکی از نمایندگان مجلس عوام از آقای براون پرسیده بود که آیا حاضر است متعهد شود که در صورت حمله نظامی آمریکا به ایران، وی از حمایت نظامی، سیاسی و یا لوجستیکی از آن خودداری خواهد کرد. نخست وزیر بریتانیا در پاسخ گفت طرفدار تشدید تحریم‌های ایران در طی چند هفته آینده است، اما هیچ گزینه ای را رد نمی کند. آقای براون افزود به اعتقاد او مسیر دیپلماتیک و تحریم ها تا حدی مؤثر بودند و در صورت تشدید آنها در آینده مؤثرتر خواهند بود. سعید جلیلی دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی ایران به همراه علی لاریجانی نماینده آیت الله خامنه‌ای در این شورا امروز در روم با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا گفتگو کردند. هیئت ایرانی دیروز در روم با خاویر سولانا نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای ایران مذاکره کرده بود. آقای سولانا نیز امروز در همین باره با نخست وزیر و وزیر خارجه ایتالیا دیدار کرد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خبر استعفای منوچهر متکی را از سمت وزارت خارجه تکذیب کرد. احمدی نژاد به خبرگزاری ایرنا گفت آقای متکی شب گذشته قائم مقام خود را تعیین کرد و در این ارتباط مقداری جنگ روانی جریان دارد. منوچهر متکی خود نیز با تکذیب خبر استعفایش علت انتشار این گونه خبرها را رقابت‌های انتخاباتی مجلس هشتم شورای اسلامی دانست. امروز 5 مرد در ایران به اتهام ارتکاب قتل، تجاوز جنسی و آدمربایی اعدام شدند. یک نفر در کازرون در ملعام، یک نفر در اصفهان و 3 نفر نیز در زاهدان در زندان به دار آویخته شدند. جمهوری اسلامی در 10 ماه گذشته 231 نفر را به اتهامات مشابهی به دار آویخته است.
نگاهی بود به تازه ترین خبرهای مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان با فرینه عاصمی. اما آنچه در این مجله خبری شامگاهی میشنوید. کندالیزا رایس دقایقی پیش در مجلس نمایندگان آمریکا برنامه اتمی ایران و حمایت تهران از تروریسم را بزرگترین چالش برای امنیت ملی ایالات متحده توصیف کرد. امروز در روم چه گذشت؟ دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همراه دبیر پیشین این شورا با نخست وزیر ایتالیا دیدار کردند. انتشار و تکذیب خبر استعفای وزیر خارجه ایران.
اکشنش شاید از نهر به تضعیف و تکذیب شاید در این
روز
هست. به نظر من
یک نماینده مجلس میگوید این شایعه برای تضعیف دولت محمود احمدی نژاد بود. ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از احتمال اجرای احکام اعدام در ایران برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم در سن قانونی نبودند. نگاهی داریم به نتایج یک نظرسنجی جهانی که نشان می‌دهد حدود 40% از افکار عمومی جهان خواهان کاهش نفوذ ایران و آمریکا در سطح بین‌الملل هستند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی امروز رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدیم، کاندلیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا دقایقی پیش در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان این کشور، جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین موانع بر سر راه همکاری کشورهای خاورمیانه و حل و فصل مشکلات این منطقه معرفی کرد. خانم رایس همچنین برنامه‌های اتمی ایران و حمایت تهران از تروریسم را بزرگترین چالش پیشروی امنیت ملی ایالات متحده آمریکا دانست. جزئیات بیشتر را در این باره از گلناز اسفندیاری می‌شنویم.
کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز گفت که کشورش به فعالیت‌های به گفته او خطرناک ایران در عراق پایان خواهد داد. خانم رایس که در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا صحبت می‌کرد همچنین گفت که آمریکا رفتار ایران را که به گفته او باعث بی‌ثباتی در منطقه خاورمیانه می‌شود را متوقف می‌کند. خانم رایس در ادامه ایران را به حمایت از شورشیان عراقی متهم کرد و گفت این شورشیان مورد حمایت ایران غیر نظامیان عراقی، نیروهای امنیتی عراق و نیز نیروهای ائتلاف را در آن کشور به قتل می‌رسانند. وزیر امور خارجه آمریکا افزود ما مصمم هستیم که به فعالیت‌های خطرناک ایران با حذف نیروی قدس و دیگر کسانی که جان انسان‌ها را به خطر انداخته‌اند و همچنین باعث بی‌ثباتی شده‌اند مقابله کنیم. ایالات متحده آمریکا در گذشته نیز بارها نیروی قدس وابسته به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در عراق و حمایت از جنگجویان و شورشیان در آن کشور متهم کرده است. مقامات ایرانی در گذشته این گونه اتهامات را رد کردند. مقامات ایرانی میگویند عراق کشور دوست و همسایه ایران است و ایران برای پیشرفت و ثبات آن کشور تلاش میکند. اما علیرغم این گونه اظهارات، مقامات آمریکایی در هفته‌های گذشته حملات لفظی خود را علیه ایران تشدید کردند. امروز خانم رایس گفت که آمریکا از خود و نیز از عراقی‌ها در برابر ایران دفاع خواهد کرد. وزیر امور خارجه آمریکا گفت که کشورش بسیار نگران است که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران شاید به گفته او بزرگترین تهدید برای منافع امنیتی آمریکا در خاورمیانه و جهان به شمار می‌رود. گفته‌های کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا تنها حدود یک هفته پس از آن منتشر می‌شود که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا گفت که ایران حتی مسلح به دانش سلاح هسته‌ای می‌تواند باعث بروز جنگ جهانی سوم شود.
حضور کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا در کمیته خارجی مجلس نمایندگان آمریکا و ابراز نگرانی در ارتباط با برنامه‌های اتمی ایران و همچنین حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم در سطح منطقه خاورمیانه. گزارشی بود در این باره از گلناز اسفندیاری. اما جورج بوش رئیس جمهور آمریکا نیز دیشب در واشنگتن گفت خطر ایران جدی و فوری است و جمهوری اسلامی به دنبال تکنولوژی است که می‌تواند برای تولید سلاح‌های هسته‌ای و موشک‌های بالستیک مورد استفاده قرار گیرد و اروپا و حتی بخشی از خاک آمریکا را در آینده نزدیک هدف قرار دهد. از حسین آریان تحلیلگر امور بین‌الملل رادیو فردا که هم‌اکنون در استودیوی خبر رادیو فرداست می‌پرسم آیا ایران خطری در این سطح برای اروپا و آمریکا محسوب می‌شود یا اینکه این گونه اظهارات اساساً یک جنگ روانی است؟ آقای آریان؟
بله، این تا حدی یک جنگ روانی است، ولی این قابل ذکر که ایران اخیراً موشک‌های بالستیک قدر یک را آزمایش کرده که 1800 کیلومتر بعد داره و جنوب کشورهای جنوب اروپا را در حیطه بعد خودش قرار میده. ولی اینکه آیا به آمریکا خواهد رسید، این قابل بحثه. همینطور پرزیدنت بوش خودشون گفتن که اگر ایران به حال خودش رها بشه تا سال 2015 میتونه به همچین تکنولوژی دسترسی پیدا بکنه. ولی در این حال باید این نکته رو اضافه بکنم، در حالی که پرزیدنت بوش خطر ایران رو فوری و فوتی میدونه، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در یک کنفرانس خبری در پراگ گفت که واشنگتن ممکن است تا زمانی که مدرک قطعی در مورد این تکنولوژی و توانایی ایران به دست بیاد، این سپر دفاع موشکی رو به تأخیر بندازه. بنابراین از جهت اینجا تناقض وجود داره.
اظهارات رابرت گیتس که اشاره کردید وزیر دفاع آمریکا دو روز قبل در پراگ پایتخت جمهوری چک ایراد شد. در همین ارتباط بعضی از کشورهای اروپایی به استقرار سپر دفاع موشکی آمریکا در خاک جمهوری چک و لهستان ابراز تردید کردند. نظر شما در این باره چیست که تحولات در این باره رو دنبال کردید؟
تردیدهای البته وجود داره در بعضی از کشورهای اروپایی که خطر ایران فوری فوتی نیست و میخواهند که این سپر موشکی به تأخیر بیفته و یا اینکه اصلا نادیده فرض بشه، ولی به هر حال آمریکا دست در این است که 10 موشک رهگیر اونطوری که میگوید در لهستان استقرار بده، ولی دونالد توسک که قراره که به زودی به مقام نخست وزیری لهستان برسه چون این موافق این موشک نیست و به دیده تردید به این طرح نگاه میکنه و به نظر میرسه که کشورهای دیگری هم باهاش همراه باشن.
آقای آریان، جورج بوش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی دیشبش در واشنگتن گفت که از روسیه میخواهد که با آمریکا همکاری کنه برای خطری که از سوی جمهوری اسلامی ایران متوجه اروپا، روسیه و آمریکا میتونه باشه. آیا روسیه به این اظهارات جورج بوش فکر میکنید که چه جوری توجه کنه؟ آیا همکاری خواهد کرد؟
به نظر نمیرسه که با آمریکا همکاری بکنه، گرچه آمریکا گفته که روسیه متحد استراتژیکش هست و جنگ سرد به پایان رسیده، ولی اینو باید در نظر بگیریم که پرزیدنت بوش به دفعات گفته بود که با این طرح مخالفه و حتی اخیراً سرگی لاواروف وزیر خارجه روسیه در دیدار با همتای ژاپنی خودش گفته که کره شمالی یه تهدید محسوب میشه اما ایران یه تهدید نیست. بنابراین اینجا هم یه تفاوت‌های وجود داره. البته این به این معنا نیست که روسیه نگران برنامه هسته‌ای ایران نیست، در حالی که آشکارا اینو نمیگه، ولی با غرب به نحوی همگام و همراه هست که بایستی برنامه غنی‌سازی ایران متوقف بشه و تا حدی هم میشه گفت که نگران برنامه موشکی ایران هست.
حسین آریان، کارشناس رادیو فردا در امور سیاست بین الملل بود که در ارتباط با اظهارات شب گذشته جورج بوش با او گفتگویی انجام دادم. اما امروز چهارشنبه در مجلس عوام بریتانیا گوردون براون نخست وزیر این کشور گفت به نظر او تحریم‌ها ایران را وادار به اجرای خواست بین المللی خواهد کرد، یعنی توقف غنی‌سازی اورانیوم. آقای براون اما حاضر نشد گزینه نظامی را به طور کامل رد کند. جان خاکزاد.
گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه بار دیگر در مجلس عوام این کشور تاکید کرد تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران باعث جلوگیری از بلند پروازی‌های اتمی این کشور خواهد شد. نخست وزیر بریتانیا در پاسخ سوال یکی از نمایندگان مجلس عوام بریتانیا که از او پرسید حاضر است اطمینان دهد که لندن از عملیات نظامی احتمالی آمریکا علیه ایران حمایت سیاسی و نظامی نخواهد کرد، گفت طی هفته‌های آینده تحریم‌های شدیدتری علیه ایران تعیین خواهد شد و بریتانیا از تحریم‌ها در شورای امنیت و اتحادیه اروپا علیه ایران حمایت خواهد کرد. گوردون براون گفت اما هیچ گزینه دیگری را کنار نخواهیم گذاشت، به رغم اینکه به گفته او گفتگوهای دیپلماتیک همراه با تحریم‌ها تأثیر خود را در بحران هسته‌ای ایران خواهد گذاشت. نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه نیز پس از دیدار با اهود اولمرت همتای اسرائیلی خود در یک کنفرانس خبری گفت
We are absolutely clear that we are ready and will push for further sanctions against Iran.
ما به روشنی آماده تشدید تحریم‌های ایران هستیم. ما از طریق سازمان ملل برای رسیدن به این هدف کار خواهیم کرد. ما همچنین آماده هستیم که تحریم‌های اروپایی شدیدتری داشته باشیم. ما می‌خواهیم کاملاً روشن باشد که بلند پروازی‌های هسته‌ای ایران را تحمل نمی‌کنیم.
We want to make it clear that we do not support the nuclear ambitions of that country.
با این حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد پرونده هسته ایران از نظر سیاسی تمام شده است. آقای احمدی نژاد گفت عده‌ای به ما میگویند پرونده ایران در شورای امنیت است، ولی ما به آنها میگوییم آنها یک مشت کاغذ هستند، آنها برای ما اعتباری ندارد، عده‌ای دوست دارند که کاغذ به هم بچسبانند، ولی اینها برای ما اعتباری ندارد، حتی اگر 100,000 صفحه نیز باشد تأثیری در مجموعهای سیاسی و تصمیم‌گیری‌های ملت ایران ندارد. جهان غرب جمهوری اسلامی ایران را متهم می‌کند در پس برنامه‌های صلح آمیز هسته‌ای در صدد دست یافتن به تسلیحات هسته‌ای است. اما ایران این اتهام را رد می‌کند و می‌گوید هدف از برنامه‌های اتمی این کشور تولید برق است.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
امروز چهارشنبه در تهران خبر استعفای منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به فاصله اندکی از سوی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری تکذیب شد. آقای احمدی نژاد امروز پس از نشست هیئت وزیران به خبرنگاران گفت آقای متکی محکم سر جای خود هستند و کارشان را خیلی هم با نشاط ادامه می دهند. خبر استعفای منوچهر متکی ابتدا از سوی کاظم جلالی و رضا طلایی نیک دو تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام شد. ساعتی پیش در گفتگو با سلیمان جعفرزاده، یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مجلس شورای اسلامی پرسیدم چرا در آغاز همکاران او در کمیسیون امنیت ملی خبر استعفای منوچهر متکی را اعلام کردند. سلیمان جعفرزاده:
اینا اصلا نمیدونم چی هم مطرح کرده. ایناش چی میگفتید من میدونستم.
آقای جلالی و آقای طلایی نیک.
اصلا خواستن که خبرش موثق نیست و دقیق هم نیست. من رد میکنم چون من برای متکی خیلی نزدیک هستم. و این هم خدمت رد کردم به خاطر موفقیت های اخیری که در دیپلماسی خارجی حاصل شده. بعضی ها یه مدار ناراحت هستن و یه مدار چش دیدنشو ندارن. به نظر من از آقای متکی از موفق‌ترین وزرای کابینه آقای احمدی نژاد. من اصول دارم شایع بیش نیست. طلایی نمیدونم منبع خبرش از کجا بوده. شاید یه سری چیزایی به ذهنش رسیده اومده، حدس و گمان و تحلیل بوده شاید. چون موفق نبوده آقای احمدی نژاد هم تلویح رد کرده موضوع رو.
ولی آقای جعفرزاده، آقای متکی امروز در مجلس شورای اسلامی حاضر شد برای اینجوری که خودش گفته به خبرنگاران، برای دیدار با دوستانش در کمیسیون امنیت ملی، کمیسیونی که شما هم عضوش هستید.
بله ما در خدمتش بودیم. به هر حال آقای متکی معمولا هر هفته یه بار برای گزارش یا مسائلی به مجلس میاد، معمولا یک هفته در یک بار میاد. امروز هم چند از نمایندگان سوال داشتن از ایشون در خصوص موضوعی اومده بودن برای توضیحاتش و هم دیدن دوستانش.
آقای جعفرزاده، آقای احمدی نژاد گفته که ایجاد تغییرات در وزارت خارجه در سطح معاونان آقای متکی همراه با یک سری جنگ روانی هست. این جنگ روانی به نظر شما برای چی هست؟
تغییر تحولات جابجایی ها، حق دولت و هر رئیس جمهوری است که افراد را جابجا کنه. ببین هر دولتی که سر کار میاد شاید بعضی سازماندهی هاش عجله با سرعت باشه. وقتی به توانمندی افراد پی برده میشه که یه نفر در یک جایی یا در پستی کارساز است، اینو جابجا کنه. همه دولت ها هست. این یک امر طبیعی است که باید نفرات دیگه هم بیرد جایگزینش بشه. اما بحث آقای متکی رو صراحتا احمدی رو رد.
شما در صحبتاتون گفتید که بروز این شایعه خبر استعفای آقای متکی برای تضعیف سیاست خارجی یا دولت آقای احمدی نژاد و از جمله آقای متکی.
من
خدمت شما
هستم که سیاست اخیر، سیاست بدون موفقیت های دیپلماسی اخیر دولت در چنده اخیر بی سابقه بوده. از جمله بحث نشست خضر هم که یکی از این ها بوده که به هر حال کار بزرگ بوده. اونایی که در مسائل دیپلماسی کار کردن از شنکار چقدر بالا بوده. من احساس می‌کنم که رئیس جمهورم از عملکرد وزارت امور خارجه راضیه.
اما آقای جعفرزاده، منوچهر متکی گفته که بروز این شایعات در فضایی که یک انتخابات مهم و حساس در پیش است در پایان امسال طبیعی است. به نظر شما این برگزاری انتخابات مهم و حساس به گفته آقای متکی چه ارتباطی داره با انتشار خبر شایعه؟
ببین معمولا در همه زمان تاریخ انتخابات رئیس جمهور معمولا یک سری جریانات و نمیدونم حرف‌ها و شایعات و حرفایی در آستان انتخابات در کشور فضای کشور رو میپیچن. به همه کشور اینطوریه. مثلا امروز آقای لاجنه گفتن میخواست نماینده مجلس بشه، حتی به هر حال اینا مطرح میشه. این یک امر طبیعی است در آستان انتخابات هم برای تغییر تحولات شاید بشه. مثلا منتظر هستم، من نظر شخصی خودم این بود گفتم که من تضعیف آقای متکی و دولت رو فقط به خاطر موفقیتاش میدونم. رفت به انتخابات هم شاید داشته باشه نداشته باشه، نظر هر کس از یک منظر یا نگاهی به مسائل نگاه میکنه.
گفتگویی بود با سلیمان جعفرزاده، نماینده ماکو در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. اما امروز چهارشنبه در روم، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران به همراه علی لاریجانی دبیر پیشین این شورا با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا دیدار کردند. بنا به گزارش‌ها طرفین گفتگوهای روز سه‌شنبه میان ایران و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا را سازنده دانستند. فریدون زرنگار گزارش می‌دهد.
سعید جلیلی دبیر تازه شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اولین آزمایش خود را در مقام جدید و در مقام رئیس هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا پشت سر گذاشت. رسانه‌های بین‌المللی و ایران با کنجکاوی منتظر این نشست بودند. به گزارش خبرگزاری‌های جهان، علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و جانشینش سعید جلیلی به همراه خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانسی مطبوعاتی پس از پایان اولین نشست خود در روم با سازنده و روشن و شفاف خواندن مذاکرات روز سه‌شنبه اعلام کردند در هفته‌های آینده مذاکرات ایران و اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. به گفته سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، تغییری در جهتگیری سیاسی مذاکرات با اروپا روی نخواهد داد.
موضوعاتی که امروز به عنوان چالش بین ایران و اروپا مطرح میشه و اتحادیه اروپا به خصوص، به نظر من این قابلیت رو داره که نه تنها موضوع چالش نباشه بلکه به موضوعی برای همکاری تبدیل بشه.
علی لاریجانی هم که تا به حال ریاست هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا را عهده‌دار بود، به خبرنگاران گفت که تغییر افراد به معنی تغییر سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی نیست.
من امروز هم از آقای دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور حمایت میکنم. از دوست عزیزمون آقای جلیلی که مرد جلیلی هم هست حمایت میکنم. مسئله این است که کشور ما یک کشور دموکراتیک هست. درش گردش نیروها وجود داره.
اما دکتر سعید رجایی خراسانی، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در سازمان ملل در تهران، در گفتگوی با رادیو فردا دلیل این جابجایی را اختلافهایی می‌داند که میان رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی پیش آمده بود.
ظاهراً آقای رئیس جمهور با آقای دکتر لاریجانی اختلاف سلیقه داشتن. علتش اونه. وقتی که دیدن که بین این دو نفر اختلاف سلیقه هست، به این نتیجه رسیدن که دلیل رو عوض کنن، جابجا کنن و مطمئناً مورد تایید آقای خامنه‌ای هم هست. اگر این تغییر انجام نمی‌شد و کار پیش می‌رفت، البته سریع‌تر بود و مناسب‌تر بود. ولی اصل اصول فرقی نمی‌کنه.
دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه در دانمارک، با ذکر دو نکته علت این جابجایی را بر سر کار آمدن نسلی دیگر از سیاستمداران در ایران می‌داند.
نکته اول این است که اینها از دو نسل مختلف هستند. آقای لاریجانی کسی است که از ابتدای انقلاب با انقلابیون بوده و فرزند یک آیت الله بزرگی هست. آیت الله آملی رئیس تلویزیون بوده، یکی از افسران در سپاه پاسداران بوده و میشه گفت که از کسانی است که نزدیک به آیت الله خامنه ای است، چه از نظر رتبه و درجه و چه از نظر اینکه از خانواده روحانی هست. و آقای جلیلی میشه گفت که یک نسل جدیدی هست، همتا و همپای با آقای احمدی نژاد، بسیجی بوده و پاسدار بوده. بنابراین میشه گفت که یک نسل گذشته رو آقای احمدی نژاد سعی میکنه کنار بزنه و به جای اونها دوستان و همردیفان سابق پاسدار و بسیجی خودش رو بالا ببره. نکته دوم هم میتونه این باشه که به هر حال این آقای لاریجانی و آقای احمدی نژاد دو رقیب انتخاباتی بودن برای ریاست جمهوری و من بعید نمیدونم که آقای لاریجانی با استعفای خودش در واقع خودش رو از همین حالا میخواد به عنوان داوطلب آینده ریاست جمهوری اعلام بکنه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت سغرا نجف‌پور، دختر 30 ساله‌ای که در سن 13 سالگی به اعدام محکوم شده، ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده سغرا نجف‌پور که پس از 17 سال با قرار وثیقه 60 میلیون تومانی از زندان آزاد شده، هم اکنون مخفی است و اگر بازداشت شود اعدام خواهد شد. سازمان عفو بین الملل از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا اعدام سغرا و دیگر مجرمانی را که هنگام ارتکاب جرم زیر 18 ساله بودند متوقف کند. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
سغرا 18 سال پیش به جرم ارتکاب قتل در 13 سالگی به قصاص نفس محکوم شد. او در اول اکتبر 9 مهر ماه سال جاری با قرار وثیقه آزاد شد. با این حال زمانی که خانواده مقتول از آزاد شدن وی مطلع شدند، خواستار بازداشت مجدد او و اجرای مجازات اعدام شدند. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای خود آورده است که سغرا نجف‌پور در سن 9 سالگی توسط خانواده‌اش در شهر فومن در استان گیلان برای کارگری در خانه یک دکتر به منزل او در شهر رشت فرستاده شد. 4 سال بعد سغرا به قتل پسر 8 ساله این خانواده متهم شد. بر اساس گزارش‌ها سغرا نجف‌پور در بازجویی‌ها به ارتکاب قتل اعتراف کرده است، اما مدتی بعد دخالت در قتل فرزند این خانواده را تکذیب کرده و اظهارات ضد و نقیضی بیان کرده است. از آنجایی که قاضی پرونده معتقد بود که سغرا بی‌گناه نیست، او را به اعدام محکوم کرد. سغرا در سن 17 سالگی برای اعدام به پای چوبه دار برده شد، اما خانواده مقتول در آخرین لحظه تغییر عقیده دادند. سغرا نجف‌پور 17 سال در بند نسوان رشت زندانی بوده است. پرونده سغرا نجف‌پور با کمک نسرین ستوده وکیل مدافع جدید او بار دیگر به دادگاه فرستاده شد و قاضی دادگاه تجدید نظر او را با قرار وثیقه آزاد کرد. قرار وثیقه 60 میلیون تومانی سغرا تصریح می‌کند که او باید برای اجرای حکم اعدام به زندان بازگردد. سازمان عفو بین‌الملل در ادامه می‌افزاید بر اساس درخواست خانواده مقتول، سغرا در روز 30 مهر ماه برای بازگشت به زندان احضار شده است، اما به نظر می‌رسد که او در جایی مخفی شده. بر پایه گزارش‌ها پدر مقتول به تازگی پذیرفته است که سغرا را ببخشد. با این حال مادر مقتول اصرار دارد که سغرا اعدام شود. با وجود اختلاف بین اولیای دم، سغرا در خطر اعدام قرار دارد. در روز اول آبان ماه نسرین ستوده وکیل مدافع سغرا نجف‌پور خواستار تجدید نظر در پرونده موکلش شده است. قوانین بین‌المللی مجازات اعدام را برای مجرمان زیر 18 سال منع کرده است. ایران به عنوان کشوری که کنوانسیون حقوق کودک را امضا کرده است، نباید مجرمانی را که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 ساله بودند اعدام کند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل، از سال 1990 17 سال پیش تا کنون دست کم 24 مجرم که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند در ایران اعدام شدند. دست کم 77 مجرم که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال داشتند نیز در خطر اعدام قرار دارند. بر پایه گزارش‌های تایید نشده دست کم 15 مجرم افغان که در زمان ارتکاب جرم در ایران زیر 18 سال داشتند نیز در خطر اعدام قرار دارند.
ابراز نگرانی سازمان عفو بین الملل از احتمال اجرای احکام اعدام در ایران برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم در سن قانونی نبودند. نتایج یک نظرسنجی جهانی که از سوی مؤسسه گالوپ صورت گرفته امروز منتشر شد. بنا به نتایج این نظرسنجی، ایران و ایالات متحده آمریکا در میان کشورهایی قرار دارند که اکثر مردم جهان خواهان کم شدن قدرت آنها در معادلات جهانی هستند. یافته های بیشتر این نظرسنجی را در گزارشی از سعیده هاشمی می شنویم.
این نظرسنجی که در میان 57,000 نفر از 52 کشور جهان صورت گرفته نشان می دهد که 39% از پاسخ دهندگان خواهان کمرنگ شدن نفوذ ایران هستند. همچنان که 37% از آنها همین خواسته را در مورد کاهش نفوذ آمریکا در جهان دارند. این نظرسنجی که از سوی یک مرکز تحقیقاتی وابسته به اتحادیه اروپا انجام شده، حاکی از آن است که بیشتر مردم خواهان کمرنگ شدن قدرت روسیه و چین از آن میزانی هستند که این دو کشور سودای آن را در سر می پرورانند. از میان شرکت کنندگان در این نظرسنجی 35% خواهان قدرت بیشتر اتحادیه اروپا در آینده هستند، در حالی که 20% با این نظر مخالفند. به گفته این مرکز تحقیقاتی، نتایج این تحقیق نشان می دهد که عموم مردم دنیا علاقه به این که برتری و قدرت فعلی آمریکا در آینده جای خود را به دو کشور چین و روسیه دهد ندارند. از سوی دیگر این آمارها نشان می‌دهد که افکار عمومی تمایل بیشتری به قدرت یافتن کشورهایی دارند که تصویر آنها در جهان با تسلیحات جنگی ارتباطی ندارد. چنانچه کشورهایی مانند هند، آفریقای جنوبی و برزیل رتبه‌های مثبتی کسب کردند. این نظرسنجی توانسته موجب خوشحالی برخی از سیاستگزاران اتحادیه اروپا شود که به بالا بردن وجهه آنها کمک کرده است. اما این مرکز تحقیقاتی میگوید که یافته های این نظرسنجی نمیتواند چشمانداز آینده سیاستگزاران اتحادیه اروپا را ترسیم کند، چرا که به گفته آنها این تناقض درباره نفوذ اتحادیه اروپا وجود دارد که ممکن است آنچه در این نظرسنجی به عنوان علاقه به قدرت یافتن اتحادیه اروپا مطرح شده ریشه در ضعف این اتحادیه در طول سالهای گذشته دارد. این نظرسنجی همچنین نتیجه گرفته که واقعیت این است که هیچ کس علاقه‌ای به اینکه اتحادیه اروپا از تعادل خارج شود ندارد. این نظرسنجی توسط گالوب اینترنشنال در ماه‌های ژوئن و اوت گذشته انجام شده است.
نگاهی بود به نتایج یک نظرسنجی جهانی. ساعت 19 در تهران و در اروپای مرکزی 17:30 دقیقه است. پیش از آن که از گزارش هایی که برایتان تدارک دیده ایم در بخش دوم مجله شامگاهی امروز آگاه شوید، توجهتان را جلب می کنم به مروری بر تازه ترین خبرها با فرین آسمی.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا امروز در کمیته روابط خارجه مجلس نمایندگان این کشور جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین موانع بر سر راه همکاری کشورهای خاورمیانه و حل و فصل مشکلات این منطقه معرفی کرد. سعید جلیلی دبیر تازه شورای عالی امنیت ملی ایران به همراه علی لاریجانی نماینده آیت الله خامنه ای در این شورا امروز در روم با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا گفتگو کردند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی خبر استعفای منوچهر متکی را از سمت وزارت خارجه تکذیب کرد. احمدی نژاد به خبرگزاری ایرنا گفت آقای متکی شب گذشته قائم مقام خود را تعیین کرد و در این ارتباط مقداری جنگ روانی جریان دارد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی استعفای علی لاریجانی را جابجایی طبیعی مسئولان دانست و افزود که آقای لاریجانی 3 بار کتباً و چند بار شفاهاً استعفا داده بود و نهایتاً به خواست خود رفت. منوچهر متکی وزیر خارجه ایران علیرضا شیخ عطار را به سمت قائم مقام وزیر امور خارجه منصوب کرد. دولت عراق امروز اعلام کرد مسئولیت قضایی شرکت‌های خصوصی خارجی ارائه دهنده خدمات امنیتی در این کشور را لغو می‌کند. تصمیم دولت عراق پس از آن گرفته می‌شود که در جریان تیراندازی یک شرکت آمریکایی خدمات امنیتی با نام بلک واتر در ماه سپتامبر در بغداد 17 نفر کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا نیز دیروز دستور اتخاذ تدابیر سخت‌تری را برای نظارت بر عملکرد این گونه شرکت‌ها صادر کرد. 6 تن از زنان برنده جایزه صلح نوبل از جمله شیرین عبادی در بیانیه‌ای که متن آن در شماره امروز روزنامه گاردین انتشار یافته، خواهان اقدام قاطع‌تر بین‌المللی برای آزادی آنگ سان سوکی رهبر جنبش دموکراتیک میانمار شدند. این بیانیه همزمان با برگزاری تظاهراتی در مقابل سفارت چین در شماری از شهرهای جهان از جمله لندن در 12th سال بازداشت خانم سوچی منتشر شده است. امروز 5 مرد در ایران به اتهام ارتکاب قتل، تجاوز جنسی و آدمربایی اعدام شدند. 1 نفر در کازرون در ملأ عام، 1 نفر در اصفهان و 3 نفر نیز در زاهدان در زندان به دار آویخته شدند. جمهوری اسلامی در 10 ماه گذشته 231 نفر را به اتهامات مشابهی به دار آویخته است. و چین فضاپیمایی را با نام چانگ 1 امروز روانه کره ماه کرد. قرار است این فضاپیما کره ماه را دور زند اما بر سطح آن فرود نخواهد آمد.
فرین آسمی بود با نگاهی به مهمترین خبرهای مربوط به ایران و دیگر نقاط جهان تا این لحظه. اما در بخش دوم مجله شامگاهی امروز ما از جمله گزارش‌هایی خواهید شنید درباره درگیری نیروهای ترکیه و شبه نظامیان حزب کارگران کردستان یا پکاکا در مرز عراق، از تازه‌ترین مواضع وزیر دفاع آمریکا درباره استقرار سپر موشکی آمریکا در خاک اروپا آگاه می‌شویم. نگاهی داریم به بیانیه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران که خواهان آزادی دوستانشان هستند و تعطیلی چند کافه کتاب در پایتخت ایران. اما نخست گزارشی در ارتباط با بحران جاری در مرز ترکیه و عراق. جنگنده های F-16 ترکیه طی 2 روز گذشته برخی مواضع شبه نظامیان پکاکا را در داخل خاک کردستان عراق بمباران کردند. بعد از ظهر امروز شورای عالی مبارزه با ترور در ترکیه به ریاست عبدالله گل رئیس جمهوری این کشور تشکیل جلسه داد و در حال بررسی عملیات برونمرزی ارتش با هدف سرکوب نیروهای پکاکا است. علی جوانمردی گزارشگر ما در آنکارا و جزئیات بیشتر.
هواپیماهای F-16 ترکیه از روز یکشنبه گذشته تا روز سه‌شنبه 23 اکتبر برخی مواضع حزب کارگران کردستان پکاکا را در کوهستان‌های عمق 50 کیلومتری خاک شمال عراق بمباران کرده‌اند. همزمان یگانهای ویژه ارتش ترکیه با عبور از مرز شبه نظامیان پکاکا را مورد حمله قرار دادند. از تلفات احتمالی این حملات گزارشی منتشر نشده است. دولت ترکیه از روز دوشنبه از حضور خبرنگاران در مناطق کردنشین مرز با عراق جلوگیری به عمل آورده. به همین دلیل اخبار تحولات منطقه دیرتر منتشر می شوند. از سوی دیگر رسانه های ترکیه از جمله روزنامه های حریت، ملیت، زمان و اکشام در شماره های روز چهارشنبه 24 اکتبر نوشتند فشارهای ترکیه بر آمریکا و عراق با هدف وارد عمل شدن علیه پیکاکا ثمر بخش بوده است. علی بابا جان وزیر خارجه ترکیه پس از بازگشت از سفر عراق گفت با صراحت به مقامات ارشد عراقی گفته است کاسه صبر ترکیه در قبال پیکاکا لبریز شده. دولت عراق فعالیت‌های پیکاکا را ممنوع می‌سازد و کاخ سفید واشنگتن نیز در پیامی خاطر نشان کرده برای سرکوب پیکاکا ترکیه را با در اختیار نهادن اطلاعات نظامی یاری می‌رساند. حکومت منطقه‌ای کردستان عراق هم با صدور اطلاعیه از پیکاکا خواسته است از مبارزه مسلحانه دست بردارد و به روش‌های سیاسی و دیپلماتیک روی آورد. احزاب ملی‌گرای ترک دولت اردوغان را به شدت مورد انتقاد قرار دادند. حزب جمهوری مردم خواستار اولتیماتوم ارتش به کردستان عراق به عنوان حامی پیکاکا شده است. دنیز بایکال رهبر حزب جمهوری مردم خطاب به کردستان عراق گفت
یا کمشه اولرسون یا دا هدف اولرسون.
یا همسایه خواهید شد و یا هدف قرار خواهید گرفت. حزب حرکت ملی نیز رهبران کرد عراقی را به عنوان رهبران اصلی پیکاکا توصیف کرده و خواستار سرکوب حکومت منطقه‌ای کردهای عراقی شده است. دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی
پیکاکا ترور örgütünün yönetiminin İmralı'dan çıktığı ve Irak'ın kuzeyindeki Peşmerge reislerinin idaresine geçtiği anlaşılmaktadır.
مدیریت تشکیلات تروریستی پیکاکا از ایمرالی یعنی محل زندانی شدن عبدالله اوجلان خارج شده و اداره آن به دست رؤسای پیشمرگ کرد در شمال عراق افتاده است. همسو با این اظهار نظرها که از سوی مقامات کرد عراقی تکذیب شده، تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی شهروندان ترک علیه پیکاکا و در برخی موارد علیه شهروندان کرد شدت یافته است. به نحوی که ژنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح هشدار داده نباید اجازه داد تظاهرات علیه پیکاکا از کنترل خارج شود. کوکسال توپتان رئیس مجلس ملی نیز گفت نباید اجازه دهیم بر سر پیکاکا جنگ میان ترک و کرد رخ دهد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا که برای گفتگو بر سر برنامه استقرار یک سپر موشکی در خاک اروپا به جمهوری چک سفر کرده بود، در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مواضع دولت آمریکا را درباره تنش‌های موجود میان روابط مسکو و واشنگتن تشریح کرد. این گفتگو را در گزارشی از فریدون زرنگار می‌شنویم.
رابرت گیتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه در یک گفتگوی اختصاصی با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی با اظهار خوشبینی نسبت به روابط آمریکا و روسیه گفت با وجود بیشتر شدن تنش‌ها در روابط دو کشور واشنگتن هنوز به روسیه به عنوان یک شریک استراتژیک نگاه می‌کند و نسبت به استقرار دموکراسی در این کشور مایوس نیست. آقای گیتس در این گفتگوی اختصاصی خود با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت
Consider Russia a strategic partner until and unless it proves otherwise.
نگاه ما به روسیه بر این درک استوار است که روسیه شریک استراتژیک آمریکا است تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده باشد و با وجود جدال‌های لفظی روسیه عملاً و تاکنون تصمیم‌های غیر قابل برگشتی نگرفته است. وزیر دفاع آمریکا افزود با وجود برخی جدال‌های شدید لفظی واقعیت این است که آمریکا و روسیه در بسیاری از زمینه‌ها با هم همکاری می‌کنند و می‌توانند همکاری کنند. به گفته آقای گیتس اختلاف‌های کنونی میان دو کشور آمریکا و روسیه با رقابت تسلیحاتی جهانی و خطر درگیری نظامی جهانی در زمان وجود اتحاد جماهیر شوروی قابل مقایسه نیست، زمانی که مردم نگران این بودند که موشک‌های دو کشور به سوی یکدیگر جهت‌گیری کرده بودند. وزیر دفاع آمریکا که برای دیداری رسمی از جمهوری چک برای گفتگو درباره سپر دفاعی موشکی به پراگ آمده است، روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با نخست وزیر جمهوری چک گفت آمریکا در حال بررسی این مسئله است که استقرار سپر دفاع موشکی را تا به دست آوردن مدرک کافی مبنی بر وجود تهدید موشکی از سوی ایران به تأخیر بیندازد. وزیر دفاع آمریکا این نظر را رد کرد که افزایش تنش میان روسیه و آمریکا و اختلافهایی که دو کشور درباره ایران، کوسوو، سپر دفاع موشکی و دیگر مسائل دارند، دو کشور را به سوی جنگ سرد دیگری هدایت می‌کند.
از تاریخ یک شنبه ششم آبان ماه فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر می‌یابد. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 16:30 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9585 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7105 کیلوهرتز و 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز نیز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
بله، با رادیو فردا بمانید. ساعت در تهران 7:10 شامگاه روز چهارشنبه دوم آبان ماه است. با گزارشی در ارتباط با اعتراضهای دانشجویان ایرانی مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر امروز چهارشنبه با انتشار بیانیه تحلیلی بار دیگر به بازداشت 3 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر اعتراض کرد و خواستار آزادی آنان شد. در این بیانیه با اشاره به اینکه بیش از 5 ماه از آغاز ماجرای نشریات دانشجویی دانشگاه امیرکبیر می‌گذرد، به تفصیل به بررسی رخدادهای این 5 ماه پرداخته شده است. فرین آسمی از رادیو فردا درباره بیانیه تحلیلی انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر با علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر گفتگو کرده است.
علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو سابق انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر در گفتگو با رادیو فردا درباره اینکه چرا این بیانیه در این زمان و پس از صدور احکام بدوی برای احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری صادر شده است میگوید:
واقعیتش اینه که این بیانیه محصول تلاش و عملکرد یک تیمی بوده که تلاش کرد با نگاه واقع بینانه نگاهی به گذشته بیاندازه و از روزی که واقعا این پروژه امنیتی جعل نشریات دانشجویی فعالین دانشجویی امیرکبیر شروع شد برگرده و یک بازنگری بکنه اتفاقات اون دوره رو، موضع گیری هایی که جریان های سیاسی مختلف کردن و نوع نگاه و عملکرد نیروهای امنیتی، نیروهای بسیجی که در درون دانشگاه ها بودن و همچنین جریان هایی که اتفاق افتاد در اون دوران رو بررسی کنه تا بتونه با جمع‌بندی این اطلاعات به گونه‌ای که اطلاعات کاملی رو در اختیار افرادی قرار بده که اونها در نهایت تصمیم بگیرن که آیا واقعا دانشجویان متقاضی مقصر بودن یا نه و همچنین برای روشن شدن افکار عمومی.
علی عزیزی در ادامه میگوید مسئله نشریات دانشجویی و بازداشت دانشجویان این دانشگاه از زمانی آغاز شد که مجوز انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر باطل و ساختمان این انجمن تخریب شد.
پس از اون درگیری‌های زیادی در دانشگاه ادامه داشت. دانشجویان خواستار شدن یک تشکل آزاد و مستقل بودند که بتونن فعالیت بپردازن، تجربه بکنن، دموکراسی و حقوق بشر رو واقعا در نگاه واقعی بتونن تجربه کنن و فعالیت بکنن. اما متأسفانه حاکمیت اینو برنتاخت و در مجموع یک سالی که پنج اتفاق افتاد در دانشگاه امیرکبیر کش قرص‌های دو جریان بوده، جریانی که وابسته به حاکمیت بود و جریانی که وابسته به دانشجویان بوده. در نهایت حاکمیت که دیگه نمیتونه در برابر جریان مستقل دانشجو مقاومت بکنه و با تخریب ساختمون و لغو مجوزش نمیتونه کاری از پیش ببره، تلاش کرد یک پروژه امنیتی رو اجرا بکنه که در درجه اول وجهه فعالین دانشجوی امیرکبیر رو تخریب بکنه و در درجه بعد با ایجاد فضای امنیتی اون فشار سرشدید رو به ما وارد کنه.
احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری سوز و انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر از اردیبهشت ماه تا کنون به اتهام توهین به مقدسات و رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام از طریق چاپ و انتشار نشریات دانشجویی در بازداشت موقت به سر میبرند. این سه دانشجو اواخر مهر ماه به ترتیب به 3.5 و 2 سال حبس تعزیری محکوم شدند. دانشجویان میگویند لوگوی نشریات جعل شده است و آنها با این نشریات ارتباطی نداشتند. در همین حال این سه دانشجو به گفته خانواده‌هایشان تحت شدیدترین شکنجه‌ها و در زندان انفرادی بودند. علی عزیزی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت درباره آنچه در این 5 ماه بر دانشجویان امیرکبیر در زندان گذشته است میگوید:
این دانشجویان تحت شدیدترین فشارهای روحی و روانی و فیزیکی قرار داده در زندان. تیمی که در نهایت مشخص هم نشد این تیم وابسته به کدوم جریان اطلاعاتی و امنیتی در کشور، اینها رو شدیدترین وجه شکنجه کرد. امتحانات به اتمام رسید و دانشگاه تعطیل شد. دیگه جریان‌های امنیتی احساس خطر کمتری نسبت به دانشگاه هستند. روز درم زندان ها باز شد و خانواده ها تونستن برای اولین بار دانشجویان رو ببینن، فرزندان خودشون رو. اما فرزندانی ما مواجه شدن که حداقل از آرامش فکری و روحی خودشون از دست داده بودن. یک ذره ای مثلا فرض احساس امنیت نمی کردن. شواهد زیادی به صورت فیزیکی در روی صورت و سر و گردن اونها وجود داشت، اونها لرز و شرد شدن و همه اینها جمع شد که خانواده ها مواجه شدن با اینکه یک سناریویی دیدن که در اون دانشجویان شکنجه شدن. این یک قسمت بود. قسمت بعد با توجه به دستگیری های دفتر تحکیم وحدت بود که اون افزایش تعداد زیادی یافته بود، تعداد زیادی از دانشجوها بازداشت شده بودند. این مجموعه این فشارها باعث شد که حکومت یک قدم عقب بنشینه و به همراه آزاد شدن اعضای دفتر تحکیم و فعالین ادوار تحکیم، 5 نفر از مدیران مسئول نشریاتی که بازداشت شده بودند را آزاد کنه. این 5 نفر وقتی بیرون اومدن حقایق ناگفته هایی رو که در اون زندان وجود داشت رو برای مردم بازگو کردن. همه اینها مخصوصاً در یک نامه‌ای که خانواده ها به عنوان رنجنامه این دانشجویان برای رئیس قوه قضاییه فرستادن و در اون گفته شد که با دانشجویان در زندان چه کردند.
در همین حال نزدیک به 20 نشریه دانشجویی در دانشگاه‌های سراسر ایران اعلام کردند در اعتراض به بازداشت مدیران مسئول نشریات دانشجویی، نشریات خود را به صورت سفید و بدون مطلب چاپ خواهند کرد. علی عزیزی در این باره میگوید:
من فکر می‌کنم یک فضایی که در دانشگاه‌ها ایجاد شده اینه که ترس از انتشار نشریاتی که بخواد انتقاد بکنه نسبت به حکومت مواجه با یک پیامی از طرف دولت احمدی نژاد شده با اون جعل نشریات. مدیران مسئول نشریات تصمیم گرفتن در اعتراض به برخورد که واسه دانشجویی که مدیر مسئول نشریه دانشجویی بودن شده، تصمیم گرفتن نشریه رو منتشر کنن تا این مطالب سفید باشه، در اون هیچ مطلبی گفته نشه، این امکان داشته باشه که توسط نیروهای امنیتی یا توسط بخشی از جریان‌هایی که مخالف فعالیت مستقل دانشجویی هستن جلب بشه.
در همین حال محمدعلی دادخواه، وکیل مدافع دانشجوی زندانی دانشگاه امیرکبیر، به تازگی در گفتگو با نشریه اینترنتی روز از احتمال انتقال موکلانش به زندان قزلحصار اظهار نگرانی کرده و گفته است امیدوار است این انتقال صورت نگیرد، چرا که دور از شأن دانشجویان است.
گزارشی بوده از فرین عاصمی درباره بیانیه تازه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک در تهران که در آن آزادی 3 دانشجوی زندانی این دانشگاه درخواست شده بود. در تهران برخی گزارش‌ها حاکی است که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از مسئولان کافه کتاب‌های عمده در پایتخت خواسته است تا محل کسب خود را در اسرع وقت تخلیه کنند. فریبرز سروش، روزنامه‌نگار در تهران، و جزئیاتی بیشتر در این باره.
اداره اماکن نیروی انتظامی دیروز با ارسال اخطاریه‌هایی برای کافی کتاب‌های فعال در شهر تهران از مالکان آنان خواسته است تا حد اکثر ظرف 48 ساعت آینده نسبت به تخلیه اماکن خود اقدام کنند. در غیر این صورت بر اساس آنچه که در اخطاریه نیروی انتظامی دیده می شود بر مبنای تداخل صنفی با این اماکن برخورد قانونی خواهد شد. هرچند فعالیت کافه کتاب ها در ایران سابقه چندانی ندارد، اما همین پیشینه 4-5 ساله نیز بی حادثه و بی برخورد نبوده است. برای اولین بار اداره اماکن با کافه کتاب نشر چشمه، آن هم به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی برخورد کرد. چند روز قبل از شروع ماه رمضان نیز این اداره با ارسال نامه‌های از مالکان کافه کتاب‌های شهر کتاب ونک، نشر سالس، کتاب روشن و بدرقه جاویدان خواست تا با مراجعه به اداره اماکن وضعیت خود را روشن کنند. اگرچه در آن زمان مسئولان اداره اماکن تنها به چند مورد تذکر بسنده کردند و سخنی از تعطیلی مطرح نشده بود، اما ظرف 3 روز گذشته ارسال اخطاریه‌های حاوی ضرب العجل برای برچیدن کافی کتاب‌ها باعث بروز واکنش‌هایی در میان اهالی فرهنگی پایتخت شده است، تا جایی که برخی از فعالان این حوزه با ارسال نامه‌ای به وزارت ارشاد به عنوان متولی و ناظر فعالیت بنگاه‌های نشر و کتاب‌فروشی‌ها خواستار حمایت وزارت ارشاد از تداوم فعالیت خود شدند. در بخشی از این نامه که به امضای مالکان کافه کتاب‌های پایتخت و چند تن از نویسندگان رسیده آمده است، اکنون که مراجعه شهروندان به کافه کتاب‌ها به عنوان معیاری برای کتابخانی جامعه تبدیل شده است، اگر مشکلاتی نظیر بی‌حجابی یا مثلا تداخل صنفی موضوعی است که باید بر اساس آن کافه کتاب‌ها را تعطیل کرد، می‌شود با یافتن راه حل برای رفع مشکلات در این تصمیم تجدید نظر کرد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
عنوان سکولاریست سال امسال به مینا احدی، فعال در مسائل حقوق بشر و سرپرست کمیته بین‌المللی برای کارزار علیه حکم اعدام در آلمان تعلق گرفت. این عنوان همه ساله از سوی جامعه سکولارهای بریتانیا به شخصیت‌هایی داده می‌شود که در جهت جدایی دین از حکومت گام‌های عملی برداشتند. مینا احدی در گفتگویی با شهرام میریان، همکار ما در آلمان، فعالیت‌ها و اهداف جامعه سکولارها را اینگونه توضیح می‌دهد.
سازمانی که هر ساله یک نفر را به عنوان سکولاریست سال انتخاب میکنه، اسمش جامعه سکولاریست های انگلستانه. اینا از چند سال قبل شروع کردن به انتخاب کسانی که در طول یک سال گذشته مجموعی از فعالیت های تئوریک، نظری و عملی رو در دفاع از سکولاریسم انجام دادن. امسال من رو در بین 10 کاندیدایی که خودشون اعلام کرده بودن از قبل و چهرهای خیلی سرشناسی بودن در شهر لندن، این جایزه را دادن و منو به عنوان سکولاریست سال انتخاب کردن.
خانم احدی، در حکم عنوان سکولاریست سال در مورد شما چه گفته شده؟
آقای کی پورتوس وود، رئیس جامعه سکولاریست های انگلستان، اعلام کرد که امسال جایزه را به یک زن مدافع حقوق انسانی میدیم و اونجا بخشی از زندگی نامه منو خوند که چه فعالیت هایی کردم و به خصوص در دفاع از حقوق زنان چه فعالیت هایی کردم، و بعد گفته بودن تشکیل مثلا کمیته بین المللی علیه سنگسار یا علیه اعدام و همینطور سازمان اکس مسلم که اخیراً اعلام موجودیت کرده و نهادی در دفاع از حقوق زنان به اسم علیه تبعیض که باهاش فعالیت میکنم. برای من جای خوش خوشحالی خیلی زیادی بود که ریچارد داوکینز که چهره بسیار سرشناسی در دنیا هست و کتابش به نام پنداریا اوهام در دنیا جزو بالاترین میزان فروش رو الان داره، ایشون یه پیام داده بودن به این مراسم و اونجا گفته بود که من سالهای سال علیه اسلام سیاسی فکر میکنم و من همیشه فکر کردم که زنا میتونن سد و مانع ایجاد کنن در مقابل جنبش اسلام سیاسی و الان این جنبش رو دارم میبینم. انتخاب سکولاریست سال از بین کسانی که در جریان عمل دارن فعالیت میکنن یکی از نکاتی بود که تو اون مراسم روش تاکید کردن و به خصوص گفتم که سکولاریسم در اروپا در خطره. من اونجا گفتم که به هر نسبتی که اسلام سیاسی تو اروپا داره قوی میشه، میزان حجاب کودکان بیشتر میشه و این مورد اعتراض شدید ما هست و به خاطر همین مبارزه میکنیم برای جدایی کامل مذهب از دولت و همه مذاهب.
گفتگویی بود با مینا احدی، فعال حقوق بشر، که امسال عنوان سکولاریست سال را از انجمن جامعه سکولارهای بریتانیا دریافت کرده است. با گزارشی در ارتباط با یک یافته جدید در جهان پزشکی، مجله شامگاهی را ادامه می دهیم. پزشکان بریتانیایی و فرانسوی راه مؤثری برای کاهش خطر سکته های قوی یافتند. بیمارانی را که به سکته های خفیف دچار می شوند، در این راه مؤثر بلافاصله تحت درمان قرار می‌دهند. بر اساس تحقیقاتی که اخیراً منتشر شده، میزان احتمال وقوع سکته در بیمارانی که ظرف 24 ساعت پس از سکته‌های خفیف تحت درمان و مراقبت پزشکی قرار گرفتند تا 80% کاهش یافته است. نیوشا بغراتی و نگاهی به نتایج این پژوهش.
سکته خفیف یا به اصطلاح پزشکی TIA چیست؟ دکتر والتر کرنان از دانشکده پزشکی ییل در این باره توضیح می دهد.
معمولا یک سکته خفیف یا همان TIA خود را به شکل یک لکنت زبان ناگهانی، مشکل یافتن کلمات، احساس ضعیف شدن در دست یا پا و یا از دست دادن ناگهانی قدرت بینایی در یکی از چشمهای فرد مبتلا نشان می دهد.
عموماً در یک سکته خفیف این علائم پس از 1 تا 2 ساعت کاملاً از بین می رود و به همین دلیل هم اکثر بیماران نسبت به این مشکل بی‌توجهی نشان می دهند و پیگیری های لازم پزشکی برای معالجه را پشت گوش می اندازند. و همین نسبت پزشکان نیز ممکن است ضرورتی در معاینه سریع بیمار نبینند. اما این تأخیرهای ناشی از بی‌توجهی اشتباه است. دکتر کرنان در مقاله تحقیقاتی خود توضیح می‌دهد که عموم مردم از داشتن اطلاعات لازم و گسترده در زمینه سکته‌های خفیف بهره بیشتری خواهند برد.
The heart community has done a wonderful job
جامعه متخصصین قلب جهت آگاهسازی مردم زحمات با ارزشی کشیده است. آنها مثلا به ما یاد دادند که چنانچه در قفسه سینه خود دردی احساس کردیم، بلافاصله با اورژانس تماس بگیریم و به سرعت خود را به اتاق اورژانس برسانیم. اما ما هنوز موفق نشده ایم به طور عمومی بیماران را در رابطه با وقوع سکته های خفیف و خطرات آن آگاه کنیم و افراد را متقاعد سازیم که در چنین مواردی نیز باید همان اقدامات جدی را پیش گیرند.
دکتر پیر آمارنکو از دانشگاه بیشات کلود برنارد در پاریس کلینیک 24 ساعته ای را برای درمان بیماران مشکوک به سکته های خفیف تأسیس کرده. در برخی موارد بیماران 4 ساعت بعد از آنکه توسط افراد خانواده خود به آن کلینیک فرستاده شدند مورد معاینه قرار گرفتند. از میان بیش از 1000 بیماری که در طول مدت 2 سال به آنجا فرستاده شدند، تنها کمتر از 1.5% آنها دوباره پس از 3 ماه دچار یک حمله قلبی شدند که این میزان 1/5 میزانی است که به طور معمول رایج است. همسال 15 میلیون نفر در سرتاسر جهان دچار حمله قلبی می شوند و این عارضه یکی از دلایل اصلی ناتوانی و از کار افتادگی در افراد به شمار می رود. دکتر کرنان معتقد است رویکرد دکتر آمارنکو می تواند در سرتاسر جهان، حتی در کشورهایی که از امکانات پزشکی گسترده‌ای نظیر امکانات فرانسه برخوردار نیستند، الگو قرار گیرد. با وجود اینکه کلینیک فرانسوی دکتر آمارنکو برای تشخیص عوامل بیماری از دستگاه‌های تخصصی گران قیمتی استفاده می‌کند، اما دکتر کرنان می‌گوید بسیاری از روش‌های پزشکی مورد نیاز برای درمان این عارضه خرج چندانی ندارد و مستلزم بستری شدن در بیمارستان هم نیست.
بسیاری از معایناتی که آنها انجام می‌دادند واقعاً ساده بود و شامل تجویز آسپرین، معالجات مربوط به فشار خون و تشخیص دیگر عوامل بروز سکته میشد.
به گفته یه دکتر کرنان، پزشکان در سرتاسر جهان مدت هاست به ارتباط خطرناک میان سکته های خفیف و قوی آگاهند، اما آنگونه که باید با آنها توجه نمی کنند و بروز سکته خفیف را امر حساسی تشخیص نمی دهند. با این حال به ابراز امیدواری می کند که نتیجه این تحقیقات همراه با دیگر تحقیقات پزشکی سرانجام اکثر پزشکان جهان را متقاعد کند تا به همان اندازه که به سکته های قوی اهمیت می دهند، سکته های خفیف را نیز مورد توجه قرار دهند.
و در اینجا با فریدون شیبانی از تازه ترین خبرهای ورزشی آگاه می شویم.
دنیای ورزش، زنگ شروع رقابت‌های قهرمانی مشت‌زنی آماتوری جهان از شب گذشته در شیکاگوی آمریکا با حضور 623 مشت‌زن از 121 کشور توسط محمد علی مشت‌زن افسانه‌ای آمریکا نواخته شد. منوچهر مقصودی نایب رئیس فدراسیون مشت‌زنی ایران و غلامرضا کریمی سرمربی تیم ملی ایران در حالی امروز روانه شیکاگو شدند که مرتضی سپهوند مشت‌زن ایرانی وزن 64 کیلوگرم در دور اول سرگی ژاچوف از مقدونیه را شکست داد. سفارت آمریکا در دبی از دادن روادید به احمد ناطق نوری رئیس فدراسیون، پرویز لطفی نماینده حراست سازمان تربیت بدنی، محمد صمدی مربی و حسین نهرودی ناظر کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی خودداری کرد. امشب مسابقه برگشت نیمه پایانی لیگ قهرمانان آسیا بین تیم‌های سپاهان اصفهان و الوحده امارات در ابوظبی انجام می‌شود. سپاهان بعد از پیروزی 3-1 در فولادشهر اصفهان، امشب در ابوظبی مسابقه برگشت را با الوحده انجام خواهد داد تا حریف تیم قهرمان و پیشتاز لیگ حرفه‌ای ژاپن شناخته شود. در مسابقه دیگر برگشت نیمه پایانی این جام که بین تیم‌های اوراوارز از ژاپن و ایلهوا چونمای کره جنوبی در ژاپن انجام شد، دو تیم در پایان وقت معمولی و اضافی نتیجه مساوی 2-2 مسابقه رفت را تکرار کردند تا سرنوشت به ضربه‌های پنالتی کشیده شود و اوراوارز با برتری 5-3 فینالیست و حریف برنده مجموع مسابقه رفت و برگشت بین سپاهان ایران و الوحده امارات شود. مسابقه پایانی به صورت رفت و برگشت انجام می شود و قهرمان این جام نماینده آسیا در رقابت‌های جهانی باشگاه‌های جهان خواهد بود. عباس محمدی، محسن بنگر، هادی عقیلی، جابا مجیری، سعید بیات، عبدالوهاب ابوالهیل، محرم نویدکیا، هادی جعفری، جلال اکبری، احسان آشتفی و محمود کریمی و ترکیب احتمالی سپاهان در دیدار امشب را تشکیل می‌دهند. در آخرین ردبندی فیفا برای ماه اکتبر ایران با دو پله صعود در رده 38 قرار گرفت و در آسیا همچنان در رده دوم در پشت سر ژاپن باقی ماند. به گزارش سایت AFC از کوالالامپور، ژاپن موقعیت خود را در صدر جدول محکم‌تر کرد. تیم ایویکا اوسین با 4 پله جهش در رده 30 جهانی قرار گرفت. در آسیا کره جنوبی با 4 پله صعود جهانی در آسیا صاحب رده سوم شد. قطر با 7 پله صعود و امارات با 5 پله صعود در رده بندی جهانی موقعیت خود را بهتر و در آسیا به عربستان و استرالیا نزدیکتر شدند. بیشترین جهش‌های آسیایی از آن قرقیزستان و ترکمنستان با 16 پله صعود بود و بیشترین صعود از آن فلسطین با 10 رده نزول.
نگاهی بود به تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و دیگر نقاط جهان با فریدون شیبانی و یادآوری می کنم که دیدار سپاهان اصفهان و الوحده امارات در ورزشگاه شهر ابوظبی هم اکنون در حال آغاز شدن است. بازی برگشت در مرحله